بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم این کمیسیون در زمینه تأخیر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نهایی نشده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه همچنان خواهید شنید که پادشاه عربستان سعودی فرمان تقررهای جدید را در حکومت آن کشور صادر کرد. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان از وزارت‌های داخله و مالیه خواست یک پلان واضح را برای تأمین امنیت نهادهای دولتی طرح و عملی کنند. قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با لوید ریستیز پاکستان در شهر راولپیندی ملاقات کرد. یک مرد 71 ساله فرانسوی تلاش خود را برای عبور از اقیانوس اتلانتیک با یک بیرل آغاز کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیم در زمینه تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نهایی نشده است. مرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون فعالی هم در جریان مشوره است، همراه حکومت، جامعه جهانی و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و در کل نخبگان ملت. کمیسیون بعد از جلسات و مشوره موقف خود رسما اعلان میکند در ارتباط با تأخیر آوردن در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به حمله خونین دوشنبه گذشته در کابل از وزارت‌های داخله و مالیه این کشور خواست که به هدف جلوگیری از تکرار همچو حملات یک پلان واضح را برای تأمین امنیت تمام نهادهای امنیتی دولتی ترتیب کنند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است که وزارت‌های داخله و مالیه روز پنجشنبه در نشست کابینه در این عرصه موظف شدند. به گفته رئیس جمهور غنی با وصف این که طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، اما این گروه مسئول پنداشته می شود. در نتیجه حمله بر وزارت فواید عامه و اداره ملی حمایت از معلولین و بازماندگان شهدا روز دوشنبه هفته جاری در کابل 47 تن به شمول 4 مهاجم کشته شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. جنرال سکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روز پنجشنبه با قمر جاوید بجوال لوید ریستیز پاکستان در شهر راولپیندی ملاقات کرد. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جنرال سکات میلر و جنرال قمر جاوید بجوال روی وضعیت جاری در منطقه به طور خاص در مورد پروسه مصالحه در افغانستان گفتگو کردند. هر دو مقام نظامی تأکید کردند که صرف پروسه برهبری و مالکیت افغانها می تواند صلح را در افغانستان تأمین کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نیکول پاشینیان، سرپرست صدارت ارمنستان، می گوید که مصمم است تا به تلاش ها در زمینه ادغام بیشتر با اتحادیه اقتصادی ایرویشین برهبری روسیه ادامه دهد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه 27 دسامبر در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو وعده کرد که روابط نزدیک را با روسیه حفظ می کند. آقای پاشینیان همچنان گفته است که خواهان روابط نزدیکتر با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز می باشد. اتحادیه اقتصادی ایرویشین در سال 2015 میلادی ایجاد شد و روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این اتحادیه‌اند. رئیس جمهور پوتین از روابط دو جانبه به شمول تجارت در حال افزایش بین روسیه و ارمنستان ستایش کرده است. یک مرد 71 ساله فرانسوی تلاش خود را برای عبور از اقیانوس اتلانتیک با یک بیرل آغاز کرد. ژان ژاک ساون 26 دسامبر سفرش را با یک بیرل که به طور مخصوص طراحی شده است از جزایر کناری اسپانیا آغاز کرد. ژان ژاک ساون تلاش می کند 4500 کیلومتر را در بحر اتلانتیک با این برل که 2.5 متر عرض دارد پیموده و خودش را به جزایر کربیان برساند. این برل که با سیستم ستلایت برای راهیابی، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات در مورد وضعیت بحر نیز تجهیز شده، دارای آشپزخانه و تخت خواب نیز است. انتظار می رود که سفر آقای ژان ژاک ساون 3 ماه طول بکشد. وی قبلا از اقیانوس اتلانتیک با یک کشتی بادبانی هم عبور کرده است. یک نظامی سابقه دار جنگ دوم جهانی که تصور می شود که کهنسالترین شهروند ایالات متحده آمریکا بود، با عمر 112 سالگی درگذشت. ریچارد اورتون که 27 دسامبر در شهر اوستن در ایالت تکساس وفات کرد، بر اساس اسناد رسمی کهنسالترین نظامی سابقه دار آمریکایی که در جنگ دوم جهانی اشتراک کرده بود محسوب می شد. ریچارد اورتون که به تاریخ 11 می سال 1906 میلادی تولد شده بود، در سال 1942 میلادی 7 ماه بعد از حمله ژاپن بر پارل هاربر آمریکا به عسکری رفت و در نیروهای انجینری هوایی خدمت کرد. ریچارد اورتون در جنگ های متعدد در جزایر اقیانوس پاسیفیک به شمول ایوجیما و اوکیناو اشتراک کرده بود. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری نهایی نشده است.
کمیسیون باز با وضاحت اعلام میکنه که آیا همین تاریخی که ما اعلام کردیم درست است و یا یک ماه یک و نیم ماه دو ماه با تأخیر ما انتخابات برگزار
کنیم. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با تأکید روی اصول جدید برای نیروهای امنیتی میگوید
یک کامنگیرم به وجود میاره، دیگه هر کس نمیتونه که از وظیفه خود از موقعیت خود سوء استفاده کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که در شماری از پست های مهم حکومت عربستان سعودی تغییرات وارد شده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج های اطفال ممنوع است. با تاسف که افغانستان در جمله ممالک است که آمار و احصایه های ازدواج های قبل از وقت یا طفولیت در سطح خیلی بالا وجود دارد.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم، حتی قصه نمی کنیم و اونا هم که در بین خود برادر و همشهره یا دو برادرها با هم قصه میکنن یا یک کمی ساتیری میکنن سرشان دیگه هم قار میکنیم که آرام بشینین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز تصمیم این کمیسیون در زمینه تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نهایی نشده است. این در حال است که برخی چهره های سیاسی افغان میگویند کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بیندازد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است با 2.5 ماه تأخیر برگزار شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را رسما اعلان کند، اما مقام ها در این کمیسیون می گویند که تصمیم در خصوص تأخیر در برگزاری انتخابات پیشرو تا هنوز نهایی نشده است. میرزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مشوره در این مورد با احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات، جامعه مدنی، حکومت و جامعه جهانی ادامه دارد. به گفته وی، بخشی از دیدگاه ها و نظریات این بوده که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با تأخیر اما بهتر برگزار شود. آقای حقپرست افزود،
بعد از تصویر کلی و دیدگاه کلی کمیسیون باز با وضاحت اعلان میکنه که آیا همین تاریخی که ما اعلان کردیم درست است و یا یک ماه یک و نیم ماه دو ماه با تاخیر ما انتخابات برگزار میکنه. تا حال این تصمیم نهایی نشده و کمیسیون روزهای آینده اعلام کنه که آیا ممکن است در تاریخی که قبلا کمیسیون اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنه، یا که بعد از دو تاریخ دو ماه تا یکونی ماه به تاخیر برگزار میشه.
زبی سادات یک معاون دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته بود که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با دو نیم ماه تأخیر برگزار شود. این کمیسیون قبلا اعلان کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال 1398 برگزار خواهد شد. در همین حال دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اطمر، یکی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، در یک اعلامیه میگوید که کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات پیشرو را به تعویق اندازد. در این اعلامیه گفته شده که تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز مهندسی انتخابات از جانب حکومت دانسته می شود. دفتر مطبوعاتی آقای اطمر همچنان گفته است که اعمال فشار سیاسی بر کمیسیون انتخابات و به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی است. از سوی دیگر بشیر احمد تیانج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت به طور مشروط طرفدار تأخیر در برگزاری انتخابات پیشرو هستند.
اگر تأخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تأخیر هستیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعا را رد میکند که گویا در نتیجه فشار حکومت تصمیم دارد تا انتخابات ریاست جمهوری را با تأخیر برگزار کند. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت نقش حمایوی دارد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوی داره. ما مسئولیت داریم که بودجه انتخابات را فراهم کنیم، ما مسئولیت داریم که امنیت انتخابات را تامین کنیم. ما قبلا هم اعلان کردیم که حکومت کاملا آماده هست. ما امیدوار هستیم که انتخابات به سویه که حمل 1398 برگزار شود مطابق قانون اساسی افغانستان. اگر فرض بریم بگیریم که انتخابات به تعویق یا به تاخیر برن، این از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
از احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در حال سخن زده می شود که روند ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از شنبه هفته جاری رسما آغاز شده است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از این کمیسیون دریافت کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان وضع اصول جدید در صفوف پلیس را به خاطر تأمین نظم مهم دانسته روی عملی شدن آن تأکید کرده است. عبدالحی آخونزاده، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت وضع اصول و طرز العمل برای نیروهای امنیتی و نظارت از آن بالای تأمین نظم و روند کاری پلیس تأثیر مثبت دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان یک مقرره جدید را به خاطر حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب‌ها وضع کرده است. در این مقرره آمده است که منصوبین این وزارت حق ندارند که معلومات امنیتی و تصاویرشان که ملبس با یونیفرم نظامی باشد در رسانه‌ها پخش کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه همچنان در این باره میگوید بیان مشکلات در رسانه‌ها به جای حل مشکل با دشمن کمک میکند. عبدالحی آخونزاده، معاون این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب مقرره جدید وزارت داخله قابل ستایش است، اما بر عمل شدن آن تاکید دارد.
یک کمانگیر هم وجود میاره، دیگه هر کس نمیتونه که از وظیفه خود، از موقف خود سوء استفاده کنه، به فایده شخصی خود در یک نظریات بالا کنه در فیسبوک او یا در رسانه اجتماعی که به فایده خودش باشه، او اغیزه منفی داشته باشه یا به نفع دشمن باشه. به نظر ما ای اگر عملی شوه، در آینده ما یک سر وضعیت امنیتی حتما تاثیر گذار خواهد بود که تاثیر مثبت خواهد داشته.
بر بنیاد این مقرره که از سوی نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله منتشر شده، پس از این بر اساس ماده 30 قانون پلیس منصوبین این وزارت حق نشر فرمانها و احکام در مورد تقرر، تبدیلی، ترفیات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض، معلومات استقامتهای وظیفوی و نحوه عملیات و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پلیس را ندارد. نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دست جمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپن اندازی، دریافت تحایف و تبریکی نیز ممنوع اعلان شده است. در این مقرره آمده که پس از این منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده را ندارد و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت اظهار نظر کنند. وزارت داخله در این مقرره گفته است هر منصوب که از این اوامر سرپیچی کند از وظیفه برکنار خواهد شد. در حال این مقرره وضع می‌شود که اخیراً رئیس جمهور غنی امرالله صالح را به حیث نامزد وزیر امور داخله معرفی کرده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه این اقدام وزارت داخله را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی این حرکت را به خاطر دیسیپلین مسلکی با ارزش می‌خوانند. گلنبی احمدزی رئیس پیشین گارنیزون کابل در این باره چنین گفت:
کسی که یونیفرم می پوشد تابع یک دیسیپلین است، یک نظر منفرد نیست، اما در شرایط فعلی ما در این ناحیه زیاد آسیب دیدیم که زیان آن به یک شخص نه بلکه برای نظام، اداره و مسلک وارد شده است.
توانون بیا شخص تکه نکی بلکه اداری و نظام و مسلک تکه کنید.
وی می گوید این موارد در اکثریت نظام ها ممنوع است و در افغانستان هم در گذشته ها مروج بوده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هفت شرکت پروسس کننده زعفران از ولایت هرات به هدف بازاریابی زعفران به ترکیه سفر کردند. رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید قرار است ترکیه سالانه 300 کیلو زعفران را از این کشور خریداری کند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
طلای سرخ افغانستان یا زعفران از نام و نشان خوبی در سطح جهان برخوردار است. به تازگی هیئتی از شرکت‌های پروسس کننده زعفران هرات جهت بازاریابی به ترکیه سفر کردند. دستیابی به بازارهای اروپایی برای زعفران هرات یک گام مثبت در راستای فروش زعفران با قیمت بلندتر شمرده می شود. بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان می گوید که دولت ترکیه وعده داده است که به جای خریداری زعفران از کشور اسپانیا زعفران افغانستان را خریداری کند.
شاید عملی شدن وعده هایی که داده شده که در قسمت خریداری 300 کیلو زعفرانی که قبلا از اسپانیا و ترکیه خریداری میکرده ای را از افغانستان بخرند و ممانعت های مالیاتی را بردارند و سهولت های ویزه را ایجاد بکنند، حتی وعده هایی دادند که بخش اتشه تجارتی ترکیه یا همون کنسولگری ترکیه در هرات ایجاد میشه و این میتونه روی روابط کاری کمک باشه.
این در حال است که مکنون قیمت زعفران در بازارهای ولایت هرات بعد تناسب از سال گذشته کاهش چشمگیر یافته است. زعفرانکاران هرات میگویند که در حال حاضر یک کیلو زعفران را به 28,000 افغانی به فروش میرسانند.
متاسفانه این سال بازار زعفران همینطور پیام آده کرده. ما خود ما در این بازار پشت از اون تا کیلو 28,000 الی 30,000 همینطور خرید فروش شده.
خود شما میفهمید چند زحمت به روی از او کشیده میشه که یک کیلو زعفران به اسونی که به دست نمیآید و به دست به 28,000 افغانی.
دولت توجه به دیاقین هیچی به زعفران کار نداره، مگر دیقان زعفران کار از هم بیشتر نوازه شه که کشت جهانی درست که به سرافرازی دولت هم هست، دیاقان هم هست، مردم هم هست.
سال گذشته هر کیلو زعفران تا 60,000 افغانی به فروش می رسید. همچنین چند سال پیش زعفران هرات تا بیش از 100,000 افغانی نیز فروخته شده بود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات در جریان سال جاری در حدود 12.5 تن زعفران در ولایت هرات برداشت شده است. در حدود 5,000 هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده است. عتیق الله رومل عامر احصائیه و ارقام ریاست زراعت هرات میگوید که افت شدید ارزش تومان ایرانی در برابر ارزهای خارجی تاثیر منفی روی قیمت زعفران هرات داشته است.
بسیار متاثر هستیم از بزرگترین تولید کننده زعفران کشور همسایه ما و شما ایران. خب اونا واید پولی که از اونا تومان هست و هر گاه تومان بسیار قیمت از او پایین آمد و قیمت زعفران در کل در ایران پایین آمده. زعفران کالای با ارزشی است مثل اسعار، مثل اسهام، و متاسفانه بازار هرات را متاثر ساخته.
پیش در زعفران و پیاز آن به گونه قاچاقی از ایران به ولایت هرات صادر می‌شد، اما رئیس جمهور کنی طی فرمانی صادرات زعفران و پیاز آن را ممنوع اعلام کرد تا قیمت زعفران افزایش پیدا کند. همکنون زعفران هرات به کشورهای هند، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر صادر می‌شود. زعفرانکاران از حکومت می‌خواهند که در جستجوی بازارهای مناسب برای فروش زعفران باشد و در صورتی که در بخش‌های بازاریابی این گیاه کار موثری انجام نشود، احتمال کاهش قیمت زعفران وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
اینک همکارم جاوید نعیمی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
چند روزنامه معتبر جهان به تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز در آغاز یک تحلیل نوشته است، در حالی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشارها برای مذاکرات صلح در افغانستان را افزایش داده، انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاید به تعویق بیفتد. مقام‌های افغان علت تأخیر را نبود آمادگی‌های تکنیکی عنوان کردند، اما نیویورک تایمز نوشته که اداره دونالد ترامپ تحمل‌پذیری‌اش را در برابر طویل‌ترین جنگ این کشور از دست داده و فشارها برای گفتگوهای صلح را در افغانستان بیشتر ساخته است. با تحلیل روزنامه، اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق بیفتد، برای زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان که بارها با طالبان دیدار کرده، فرصت بیشتر خواهد داد تا به یک توافق نزدیک شود. نیویورک تایمز همچنان نوشته که خلیلزاد خیلی تلاش دارد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری توافقنامه صلح حاصل شود. در ادامه آمده که احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات در ماه اپریل پافشاری میکنند، اما برخی دیگر از اعلام تأخیر انتخابات به روز چهارشنبه به صورت محتاطانه ابراز خوشبینی کردند که شاید در کنار تلاش‌های صلح زمان بیشتر از تقلب احتمالی در انتخابات جلوگیری کند. روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشته که تأخیر در انتخابات شاید به قصد تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح پس از جنگ 17 ساله افغانستان صورت گیرد. روزنامه با نقل از مقام‌های آمریکایی و آگاهان سیاسی نوشته که در ماه‌های گذشته استدلال کردند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک اخلال و حتی مانع در برابر رسیدن به یک توافق صلح به شمار می‌رود. آنها به تأخیر و حتی لغو انتخابات هم اشاره کردند. وال استریت ژورنال به نقل از یکی از افراد نزدیک به طالبان نوشته که برگزاری انتخابات و آغاز کار رئیس جمهور تازه برای 5 سال دیگر تنها جنگ را طولانی می سازد. در ادامه به تجربه انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه اکتبر اشاره شده که در آن بی‌نظمی و بی‌تجربگی کارمندان انتخابات، نبود فهرست‌های رای‌دهندگان و تأخیر در گشایش مراکز رای‌دهی زیاد بود. به نوشته وال استریت ژورنال، این چالش‌ها و بی‌نظمی‌ها باعث شد که تمامی آرای ولایت کابل از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی باطل اعلام شد، اما سپس در مورد بازشماری آرا توافق صورت گرفت. اسکات وردن، آگاه امور افغانستان در اینستیتوت صلح واشنگتن، بر روزنامه گفته است انتخابات پارلمانی افغانستان در مقایسه با چند انتخابات گذشته با مشارکت کمتر مردم همراه شد و شمار مراکز باز رای‌دهی نیز کم بود. به گفته آقای وردن، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیاز دارد راه‌هایی را دریابد که در همکاری با نیروهای امنیتی، رهبران سیاسی و بزرگان قومی دسترسی مردم بر رای‌دهی بیشتر شود.
حکومت افغانستان برای نخستین بار برای برخی افراد جایزه کارمندان خلاق و برتر را در عرصه خدمات ملکی اعطا کرد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در این مراسم گفت هر کسی که در بخش کاریش خلاقیت نشان دهد و اصلاحات بیاورد، نقش وی برای حکومت مهم و در زندگی مردم مؤثر است. جزئیات بیشتر را در این مورد خلیل سلطانی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در حال برای 11 تن جایزه کارمندان خلاق و برتر در عرصه خدمات ملکی را عطا کرد که همواره از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در این مراسم گفت افرادی که در کارهایشان ابتکار می آورند در حقیقت برای مردم روشنایی آوردند. و افزود از مرکز شروع تا ولسوالی هر کس که ابتکار کند در حقیقت ابتکار وی بالای زندگی مردم اثرگذار است. من یک پل و وسیله هستم. هر رئیس جمهور یک وسیله است. هدف مردم است و شما برای خدمات به مردم بنیاد میگذارید. از امین رو از هر کدام شما تشکری میکنم و برایتان مبارک باد میگویم. آقای غنی افزود بعد از این همساله برای کارمندان خلاق و برتر جایزه یاد شده عطا خواهد شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت ارزیابی کارمندان برتر و خلاق را داشت، از شفافیت در این بخش اطمینان می‌دهد و می‌گوید که آنان برای برندگان 8 معیار تعیین کرده بودند که بر اساس امین معیارها از میان 100 تن 11 نفر انتخاب شدند، که با دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی نشان دولتی علامه سید جمال الدین، با احمد وحید وایس رئیس پست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالقادر خاموش رئیس تیم کنکور و ارزیابی ادارات دولتی مدال‌های دولتی میربچه خان، و برای 8 تن دیگر اریک صدیق عبدالله ادیب رئیس شفاخانه ربیع بلخی، نصیب هولکر رئیس امور زنان کندز، محمد نعیم مصمم رئیس ساعت‌نامه فاریاب، همایون شمس رئیس مخابرات لغمان، زیور جانی مدیر مکتب لیسه نسوان خوست، بصیری بصیرت عامر لیسه نسوان تجربوی ایرات، محمد بهلول کارمند وزارت دفاع، و برای قاسم الفت معلم لیسه شهید عبدالمتین هلمند تقدیرنامه درجه 1 دولتی اهدا کردید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در شماری از پست‌های مهم حکومت عربستان سعودی تغییرات وارد شده است. تغییرات در حکومت عربستان سعودی در حال وارد می‌شود که این کشور در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار این کشور، با انتقادات و عکس‌العمل‌های شدید بین‌المللی روبرو است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تغییرات عمده و ناگهانی در شماری از پست‌های مهم حکومت عربستان سعودی به روز پنجشنبه 27 دسامبر اعلان شد. به اساس فرمان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، وزیران خارجه و اطلاعات و مسئولان گارد ملی و اداره سیاحت از وظایفشان برکنار شدند. ابراهیم الاسواف وزیر مالیه پیشین عربستان سعودی به جای عادل الجبیر به عنوان وزیر خارجه تعیین شده و شهزاده عبدالله بن بندر در رأس گارد ملی گماشته شده است. گفته می شود که تغییرات در حکومت عربستان سعودی سبب تحکیم بیشتر قدرت محمد بن سلمان ولی عهد این کشور خواهد شد. وی در پیوند به قضیه کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، با عکس العمل‌های شدید بین المللی روبرو است. خاشقجی، یک منتقد محمد بن سلمان، در ماه اکتبر امسال در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA اخیراً گفت که یافته‌هایش نشان می‌دهد که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را داده بود. عربستان سعودی این ادعا را رد می‌کند که ولیعهد این کشور در قتل خاشقجی دست داشته است. با آنکه عربستان سعودی به خاطر کاهش زیاد قیمت نفت خام با مشکلات اقتصادی روبرو است، اما وزیران انرژی، مالیه و اقتصاد این کشور در پست‌هایشان باقی ماندند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر شما، باشنده اولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس می باشم. دریای مرچک با تماس شدم. برادر عزیزم، اینجا سه تلای دولتی است. سخت سوزشان وزارت دپا نمیته یا وزارت داخله از مربوط کی است نمیته بر از اینا. چرا اینا از مردم فقیر پنده خشک میگره؟ سخت سوزشان زمستان از مردم بزور میگره هر سالانه. نیک این سال باشه. همین سال پس شروع کرد مردم خشک سالی خودشان رنج میبره دست سخت سوز اینجا. این چی ظلم است؟ مردم اینا قطب سرطان کرده برادر. با سلام.
بله، ما یکی از متقاعدین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. در شهر جلال آباد ولایت نگرار عریضه نویسی میکنیم با جواز قانونی ریاست قضای دولت و بس موظفین شهروالی که سر یک جوی کسافات چیستیم اموجا با فعالیت نمیمانه از دست ازیا بسیار بتنگ آمدیم و بیخی بس نی امو قانون اساسی که برای ما سه مادره داده که امنیت ماز، کاروبار ماز، زندگی ماز او بودباش، جای بودباش ماز این را کلش از ما گرفته او ما را به کار و فعالیت نمیمانه. امیر آگه با محصولین محترم ایشان برسانیم که ما از این آزار اذیت از جا نجات یابیم.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیم در زمینه تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نهایی نشده است. رئیس جمهور افغانستان از وزارت‌های داخله و مالیه خواست یک پلان واضح را برای تأمین امنیت نهادهای دولتی طرح و عملی کنند. جنرال سکات میلر، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با قمر جاوید بجوال لوی دریستیز پاکستان ملاقات کرد. سرپرست صدارت ارمنستان میگوید که مصمم است تا به تلاش‌ها در زمینه ادغام بیشتر با اتحادیه اقتصادی یوریشن به رهبری روسیه ادامه دهد. یک مرد 71 ساله فرانسوی تلاش خود را برای عبور از اقیانوس اتلانتیک با یک بیرل آغاز کرد. و یک نظامی سابقه دار جنگ دوم جهانی که تصور می شود که کهنسالترین شهروند ایالات متحده امریکا بود به عمر 112 سالگی درگذشت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ادارات دولتی ولایت هرات در سال مالی 1397 شمسی بیش از 99% بودجه انکشافی و 94% بودجه عادیشان را مصرف کردند. مقامات محلی هرات میگویند مصرف بودجه در این سال به تناسب سالهای گذشته کم سابقه بوده است. جزئیات بیشتر را در این مورد شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
مقام های محلی هرات از پیشرفت در مصرف بودجه عادی و انکشافی این ولایت به تناسب سالهای گذشته سخن میزنند. محی‌الدین نوری، سرپرست و معاون ولایت هرات، میگوید که بودجه انکشافی ولایت هرات در سال مالی 1397 هجری خورشیدی 6 میلیارد و 246 میلیون افغانی بوده است.
ما و همکارانمان در سطح اداره محلی به همکاری وزارت‌های مختلف تانستیم که 6 میلیارد و 243 میلیون افغانی پول خودمان را به مصرف برسانیم که بیش از 99.99% میشه و در مقایسه با سال گذشته، اگر بگوییم سال گذشته ما تنها تانسته بودیم 54% مصرف بودجه ولایت هرات داشته باشیم.
سرپرست مقام ولایت هرات میگوید که در حدود 94% بودجه عادی هرات در جریان سال مالی 1397 هجری خورشیدی از سوی اداره های دولتی به مصرف رسیده است.
از مجموع 12 میلیارد و 400 میلیون افغانی بودجه عادی ما تانستیم که 11 میلیارد و 600 میلیون افغانی بودجه عادی را به مصرف برسانیم که چیزی نزدیک به 94% میشه.
توریالی تایری، معاون شورای ولایتی هرات، از وجود فساد در هنگام عقد قراردادهای دولتی در مرکز افغانستان انتقاد می کند. او می گوید که به دلیل ناامنیات در برخی از ولسوالی ها از روند ساخت پروژه ها نظارت جدی نمی شود و این پروژه ها کارشان با کیفیت پایین به اتمام می رسد.
داد ما این بوده نظارت درست از پروژه ها نیست، در پروژه هایی که ناامن است فساد وجود داره، در پروژه هایی که امن است هم فساد وجود داره. بعضی قراردادهای ما از طریق مرکز قرارداد صورت میگیره، زده بندهای در اداره وزارت و کمیته تدارکات ملی افغانستان وجود داره و هیچ اسنادی به هرات مواصلت نمی کنه که بتونم برم طور شفاف از او پروژه نظارت بشه دقیق که ببینم که چقدر متراژ از این است، اندازی از این چقدر است.
روند مصرف نادرست بودجه انکشافی در برخی از پروژه ها در هرات با واکنش تند فعالان مدنی این ولایت مواجه شده است.
شنیدید که ادارات دولتی ولایت هرات در سال مالی 1397 بیش از 99% بودجه ایشان را مصرف کردند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قوای هوایی اسرائیل سلسله از اهداف مرتبط به انتقال اسلحه ایران برای جنگجویان گروه حزب الله را در سوریه هدف قرار داده است. به تعقیب این گزارش، برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می شنوید.
رادیو آزادی.
یک مقام امنیتی اسرائیل 27 دسامبر تایید کرد که نیروهای این کشور اخیراً حملات هوایی را در سوریه انجام دادند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول این مقام امنیتی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد که گفته است قوای هوایی اسرائیل سلسله از اهداف مرتبط به انتقال اسلحه ایران برای جنگجویان گروه حزب الله در سوریه را هدف قرار داده است. به گفته این مقام قوای هوایی اسرائیل اهداف متعدد ایرانی را در سه منطقه عمده در سوریه ناوقت شب سه‌شنبه و صبح زود چهارشنبه از بین بردند. به گفته وی این اهداف ذخایر اصلی اسلحه و مهماتی بودند که ایران از آن برای تدارک اسلحه برای حزب الله استفاده می‌کرد. جنگجویان گروه حزب الله که توسط ایران حمایت می‌شوند در سال 2006 میلادی با اسرائیل جنگیدند. روسیه این حرکت اسرائیل را انتقاد کرده گفته است که این حملات پروازهای ملکی را به خطر مواجه ساخته بودند. اظهارات اخیر نماینگر تنش‌های در حال افزایش بین روسیه و اسرائیل محسوب می شود. تنش‌ها بین اسرائیل و روسیه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی بعد از آن افزایش یافت که یک تیاره روسی توسط یک تیاره سوریایی سقوط داده شد. این تیاره سوریایی در واکنش به یک حمله دیگر اسرائیل پرواز کرده بود. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول این مقام امنیتی اسرائیل می نویسد که گفته است قوای هوایی اسرائیل نه بلکه تیارات سوریایی با فیر 30 راکت در واکنش به حملات هوایی اخیر پروازهای ملکی را با تهدید مواجه ساخته بودند. این مقام اسرائیلی که بر اساس مقررات امنیتی آن کشور از افشای نامش خودداری شده ادعا کرده است که برعکس اطمینانی که روسیه داده است نیروهای ایران در 80 کیلومتری سرحدات اسرائیل عمل می کنند. جنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه 26 دسامبر گفت 6 تیاره F-16 اسرائیل حملات هوایی تحریک‌آمیز را زمانی انجام دادند که 2 تیاره ملکی برای فرود آمدن در میدان‌های هوایی دمشق و بیروت آمادگی می‌گرفتند. به گفته وی تیارات اسرائیلی این پروازها را با تهدید مستقیم مواجه ساختند. اردوی اسرائیل در مورد این رویداد تبصره نکرده است، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 26 دسامبر در یک مراسم نظامی با عدم اشاره به حملات هوایی اخیر گفت قوای هوایی این کشور از قابلیت غیر قابل مقایسه برخوردارند و برای اسرائیل تقویت مواضع نظامیان ایران در سوریه غیر قابل پذیرش است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو زدی سلام. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به ازدواج های خردسال با عزیز الله نور مسئول حمایت طفل مادر در دفتر یونیسف زون شرق مصاحبه ای را انجام دادیم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای نور خوش آمدید.
با تشکر از شما.
آقای نور در ابتدا بر ما در رابطه به ازدواج بگویید که هدف اساسی ازدواج چی می باشه؟
تشکر. ازدواج عبارت از قرارداد یا مقاوله بین زن و مرد به خاطر تشکیل فامیل است. ماده 54 قانون اساسی افغانستان تشکیل فامیل یا فامیل من حیث رکن اساسی اجتماع بیان میکنه و خود عمیق قانون در حمایه از فامیل ها به عنوان رکن اساسی جوامع اشعار داره.
زمانی که فامیل ها یا خانواده ها طفل را به ازدواج میتن، آیا اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن میتونه ای اطفال؟
ما فکر میکنم که هدف ازدواج وقتی که ما میگیم تشکیل یک فامیل است، در اینجا رضایت دو جانب و هدفمندی هر دو جانب برای تشکیل فامیل مطرح است. شما میفهمین که در رضایت اهلیت مهم است و وقتی که یک شخص نتانه که رضایت خود به شکل واقعیش تمثیل بکنه، یعنی اهلیت کامل نداشته باشه، او نمیتانه که امو هدفی را که ما پیشتر عرض کردم برآورده بسازه، یعنی در تشکیل یک فامیل ایدئال مشکلات خود میداشته باشه و به همین نسبت هم است که در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج های اطفال ممنوع است. ما شاهد ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اطفال هستیم، ولی با تأسف که در افغانستان در جمله ممالک است که همه آمار و احصایه های ازدواج های قبل از وقت یا طفولیت در سطح خیلی بالا وجود داره که ما حتی گفته میتونیم که 42% ازدواج هایی که در افغانستان وجود پیدا میکنه قبل از وقت.
علت در چی است؟
در مجموع در افغانستان اگر ما شما گپ بزنیم چندین علت داره. یکی از عوامل مسئله فقر است. از جمله عوامل دیگه ما میتونیم که از بی‌سوادی و بی‌خبری والدین از حقوق اطفالشان نام ببریم. در پلوی ازی ما از یک سلسله مشکلات دیگه هم عدم امنیت، خصوصا جنگ هایی که پیدا میشه، والدین به خاطر ترس از این که سر اطفالشان آسیب عمی جنگ ها نیاید او را به ازدواج میتن، در رسم رواج مردم نکاس پیدا بکنن.
آقای نور، در قانون مدنی افغانستان در رابطه به سن ازدواج چی صراحت داده شده و کدام سن بر ازدواج تعیین کرده؟
قانون مدنی افغانستان که در زمان رئیس جمهور سابقه افغانستان مرحوم محمد داوود در سال 1355 تنفیذ شد، از او زمان تا به امروز سن ازدواج برای پسرها 18 سالگی و برای دختر خانما سن 16 سالگی تعیین کرده، گرچه که افغانستان شامل امو 8 مملکتی است که در امی اواخر در جنوب آسیا تصمیم گرفتند که سن 18 باید برای دختر و پسر به خاطر تشکیل ازدواج ملاک عمل قرار داده شده و در صورت قبل از طی سن 18 سالگی ازدواج ها باید ممنوع قرار داده شد.
اگر ازدواج به سنی که قانون و شریعت تعیین کرده صورت نگیره چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
در قسمت ازدواج های قبل از وقت بر علاوه تاثیرات اجتماعیش، از نظر طبی ما شاهد ازی هستیم که در حدود 44.9% دختر خانمایی که قبل از سن 18 ازدواج میکنن در وقت ولادت اختلالات تولدی دارن، یعنی که اطفالی که از اینا به وجود میایه مطابق احصایه های طبی 44.9% خود از این خانم ها حتی تا در معرض خطر فوت قرار می گیرند، اختلالات تولدی دارند. در پلوی اختلالات تولدی در حدود 31.2% یا 30% اطفال از اینا مرده به دنیا می آید و بعضی از امراض دیگه هم وجود داره و آماری که توسط امی مطالعه آخریه که توسط وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با کمک مالی و تکنیکی یونیسف انجام گرفت نشان دهنده از این است که 30% از کسایی که ازدواج کردند دختر خانم هایی که قبل از سن 18 بودند در معرض مرگ و میر قرار داشتند. از نقطه از نظر اجتماعی وقتی ما شما میبینیم که یک طفل ازدواج میکنه، دختر خانم نمیتونه که عمو مسئولیت های را که در فامیل خسر خیل خود به او باید رسیدگی بکنه او را برآورده بسازه. اونمو علت است که در فامیل جار و جنجال برپا میشه، در فامیل خسر خیلش مقصدم است و این جار و جنجال حتی به سرحد میرسه که به تفریق ها و طلاق ها میانجامه و بالاخره باعث دشمنی بین خانواده ها میشه.
برالاوه ازی که اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن نمیتونن، مشکلات خیلی زیاد را با فامیل ها ایجاد میکنن، نقض قانون طفل صورت میگیره. دین مقدس اسلام در مورد ازدواج های قبل از وقت چی حکم کرده؟ میشه که در این رابطه بر ما بگوین، به خاطر که یکی از شروط اساسی نکام ایجاب و قبول است.
بالکل همینطور است که هر قرارداد بر رضایت طرفین باید صورت بگیره. در مسئله نکاح شرط اساسی رضایت طرفین بوده و از این خاطر موجودیت دو شاهد ضرور است حداقل. این به خاطر از این است که شکلا ازدواج باید معلوم شود که رضایت طرفین امی قرارداد که به نام ازدواج یاد میشه مطرح است. طفل اهلیت کامل خود صاحب نیست، به امو خاطر در قسمت رضایتش مورد یک سوال کلان واقع میشه و موجودیت سوال در قسمت رضایت نکاح درست نمیشه. دین مقدس اسلام سن بلوغ بین 14 و 15 تعیین کردن و سن رشد سن 21 سالگی تعیین کردن. اردوی عظمی دو سن با هم جمع و تقسیم دو اگر ما میکنیم تقریبا معادل 18 سالگی میشه و از همین خاطر هم است که اکثریت ممالک دنیا معایر بین المللی هم با اقتباس از مسائل دینی سن ازدواج 18 تعیین کردن یا سن طفولیت و کلانسالی را 18 تعیین کردن.
والدینی که دختران زیر سن خود به عقد نکاح کسی در میاره، قانون مدنی افغانستان در این مورد چی حکم نموده؟
در قسمت جزای والدین یا کسایی که در نکاح شامل می باشند و این نکاح طفل با طفل یا طفل با کلانسال است، قانون ما به حبس متوسط حکم کرده که از 5 سال اضافه نباشه.
به نظر شما چی فعالیت های باید صورت گیره تا که جلو عروسی های خردسال گرفته شود؟
شما می فهمین که در قسمت حل بعضی از مسائل، بعضی از دفاتر و بخصوص دولت افغانستان تلاش های خود میکنه. مؤسسات بین المللی و ملی هم در پالوی دولت همکاری و کمک بکنه.
پس دفتر یونسف چی پلان هایی را داره؟
دفتر یونسف در 3 قسمت میخواهی که در راستا کار بکنه. یکی از او جمله کمک کردن به خاطر تقویه اصلاح سیستم قانونی است یا سیستم تقنینی. شما میفهمین که یک قانون است که به نام قانون جامع محافظت اطفال یاد میشه که در 16 فصل و 108 ماده با همکاری دفتر یونسف از طرف وزارت عدلیه تدوین شده و به پارلمان پیشکش شده. در مرحله دوم با همکاری با دولت افغانستان و شرکای دیگه ما میتونیم که یک سیستم قوی محافظتی اطفال که در سطح ملی، در سطح ولایتی و در سطح منطقه‌ای و اجتماعات کوچک باشه با وجود بیاریم تا از طریق امی سیستم محافظتی اطفال بتانیم جلو همچو ازدواج ها را بگیریم. مسئله سومی که ما میخواستم عرض بکنم همیست که دفتر ما وکالت میکنه بر دادخواهی از این که دولت افغانستان باید در برنامه های اجتماعی خود، در سکتور یا بخش اجتماعی خود بودجه لازمه به خاطر محافظت اطفال و جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت مد نظر بگیره.
تشکر
از شما، لطف کردین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا شما برای کودکانتان قصه میگویید؟
نه، ما در قصه به خاطر نمی کنیم که هم خسته می باشیم، حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم.
قصه گفتن به اطفال چه تأثیری بر ذهن آنان دارد؟
چون که در قصه و ذهنیتی که ما با طفل خود میتیم و چیزایی را که ما با طفل خود میگیم و یک ذهنیت مثبت به اطفال میتیم.
و با چه شیوهی به اطفال قصه گفته شود؟
یک مادر اگر طفلکش دوار نمیخورد از لای قصه ها با آهنگ کلام چی میکنه مادر؟ بگی بچه گکیم؟
شنونده های گرامی، برنامه کنونی خانوادگی آشیانه روی همین موضوع است که قصه گفتن به اطفال در خانواده ها معمول است یا خیر، و قصه چه تأثیراتی بر روان و ذهن کودکان دارد و کدام قصه ها به اطفال گفته شود و با چه لحن و بیان قصه بگوییم. همچنان به ارتباط این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان بخش ادبیات کودکان نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، قصه گفتن یا خواندن کتاب برای کودکان سبب رشد فکر و ذهن آنان می شود. قصه گفتن نه تنها صمیمیت شما را با کودک افزایش می دهد، بلکه به رشد ذهنی و گسترده شدن دایره لغات او نیز کمک می کند. گفتن قصه های غنی برای کودکان باعث می شود آنها با فرهنگ و آداب و رسوم ملی خود بیشتر آشنا شوند و در رابطه با جامعه و خانواده خود اطلاعات بیشتر کسب کنند. مگر مسعود وحیدی کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید من و خانواده ام برای اطفال قصه نمی گوییم. این که چرا وی می گوید
نه ما در قصه بخاطر نمی کنیم که یکی قصه رو خودم نمی فهمم. از روزی که ما چشم به دنیا گوشیدیم و تولد شدیم تا فعلا کلش انقلاب و جنگ بوده، ما هیچ دارامی را ندیدیم که ما وقت به قصه گفتن پیدا کنم. خب اگر این قصه انتحار و مرگ و گپا رو می کنیم به اطفال سر روحی رو اثر بد می کنه. به این اساس دوله دسترم که می آییم اینجا سرگردان می باشیم دیگه، به مو اساس هم خسته می باشیم، حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم، حتی قصه نمی کنیم و اونا هم که در بین خود برادر و همشهره یا دو برادرها با هم قصه میکنن یا یک کمی ساتیری میکنن سرشان دیگه هم قار میکنن که آرام بشینن.
داستان و قصه نقش بسیار مهم در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. انجیلا خانم است که به گفته خودش تحصیلات در بخش روانشناسی دارد. وی بیشتر موضوعات را برای کودکانش در خلال قصه ها می گنجاند تا برای اطفال دلچسب و بیاد ماندنی شود و از آن بیاموزند. بقیه گپ ها را در مورد قصه گفتن برای کودکان از وی می شنویم.
خب ما کوشش میکنم که بعض وقت بساس همی قصه ها اولادا را نصیحت هم کنم، به طور مثال بعض قصه که راستی هم از بشان میکنم، بعض قصه که است که من خودم طور رو تهیه میکنم که اولادم تربیت بگیره، مثلا بچه فلانی اینی رقم بود با اینه قدر دروغ گفتن اینی رقم شد، و بعض داستان های قصه های واقعیت های زندگیه که سابق چی رقم یک زندگی بوده و چی رقم مردم گزاره میکرده یا مثلا تکنولوژی چی پیشرفت نکرده بوده در اون زمان، این قصه را میکرده. چون طفل اگر قصه کنی بهتر یاد میگیره، مثل از اینکه کتاب تصویر داره بیشتر از خود متن کتاب کنه، با تصویر بیشتر دقت میکنه و قصه ای که میایه برشان میکنم، باز گاهی وقتا میترسن، بخصوص که برقا نباشد سرزینشان تاثیر میکنه، تا دالیز هم گاهی وقت برامده نمیتونم نسترس. یعنی قصه که میکنیم اتو کوشش میکنم که قصه ای کنم که اونا تربیه ازی بیاموزه، که اگر طفل مستقیمن سر خودش گپ بزنی باز شاید سرش بد بخوره یا دالت از نظر روانشناسی طفل دالت رشد که باشه، دالت جوانی که برسه روش زیادتر می باشه و او خاطر گای وقت سرشان بد می خوره.
البرت انشتاین می گوید اگر می خواهید که اطفالتان هوشیار باراید قصه برایش بخوانید، و اگر می خواهید بسیار هوشیار باشد بسیار قصه بگویید، به خاطر که اطفال به قصه گفتن و شنیدن آن علاقه دارند. عزیز آسوده نویسنده افغان که در مورد ادبیات کودک نیز کتاب نوشته است می گوید با وجود که قصه گفتن به اطفال فواید زیاد و خلاقانه ای را ایجاد می کند، اما با راه یابی اینترنت و کامپیوتر به خانواده ها و سرگرم شدن بچه ها با اینترنت و تلویزیون، قصه گویی در بین خانواده ها از بین رفته است.
قصه خوانی بر کودک ها از چندین جهت قابل تعامل است. اولی که کودک ها جهان دیروز را که چه قسم تکامل کرده ایره نمی فهمند و زندگی را و مظاهر زندگی را پیشینه تمام رویدادهایی که دور پیششان اتفاق افتاده علل و عواملش را نمی فهمند و همونطور نسبت به حقیقت جهان، فرهنگ و انسان و طبیعت آگاهی کامل ندارند. قصه ها در درون خود این مسائل مطرح می داشته باشه و سبب از این میشه که بر کودک ها زندگی نشان بده و از حقیقت جهان و انسان مسائلی را برشون تشریح میکنند. و همون چیزها یکی از فواید دیگه شه که نگفتن نمونه، یعنی در خواندن و نوشتن برای شاگردها، برای کودکا و برای اطفال این کمک میکرد، اینا سواد خواندن پیدا میکردن، سواد نوشتن پیدا میکردن.
اگرچه هنوز کتابهای درسی به صورت کامل متناسب با توانایی ها و خصوصیات ذهنی کودکان تدوین نشده است، اما آموزشگران جدید نسبت به نقش قصه در پرورش جسمی و روانی و ذهنی کودکان تاکید بسیار دارند و جامعه هم تا حدود زیادی این تغییرات را پذیرفته است. دنیا جهان متعلم صنف دوم مکتب بین المللی افغانستان که علاقه زیاد به قصه دارد میگوید کدام نوع قصه ها را بیشتر دوست دارد.
مرا بسیار خوش میاد قصه خنده دار بسیار خوش میاد. قصه است که سه بچه است که کنا دیر میکنن و مادرش میره به سر بام صداشون. قصه هایی که مادرم برم گفته قصه بابا خارکش، بزک چینی و قصه شیر پلنگ. وقتای خواه و چاشتو میایم از مکتب برم قصه میکنن. در مکتبم استاد قرآن کریم ما برم قصه میکنن.
باید گفت هنگام قصه گفتن صدای شما باید بتواند نوعی از احساسات درست همانند چیزی که در قصه ذکر شده را نشان بدهد. صدای خود و لحن و گام آن را بر اساس نیاز کودک تغییر دهید. ممنون مقصودی استاد فاکولته هنرهای پوهنتون کابل که یکی از هنرپیشه های افغان است در مورد شیوه بیان قصه گفتن برای اطفال را چنین اشاره نموده و نکته‌ای را به گونه تمثیل بیان می کند.
طفل یا کسی که واقعاً پس فردا رئیس مجتمع ماست، بناً بخاطر ازی که ای طفل زشت نشه، تندخو نشه، منفی باف نشه و ماجراجو نشه، بیاین که ما شما از لای قصه ها با آهنگ کلام، با موسیقی کلام، او کلماتی که واقعاً نوازشگر روح انسانی است، ما باید مفاهیم جدی زندگی برشان ارضا بکنیم. بناً قصه ها، داستان ها، اشعار، موسیقی، حتی یک مادر اگر طفلکش دوار امروز نمیخوره، برای اینکه دیروز خورد سخت تلخ بود و دیگه نمیخوره، پس این مادر بزنش؟ نه. دو بزنش؟ نه. چی میکنه مادر؟ بگه بچه گکم و نازنینم این دوار امروز بسیار شیرین است، بچه گکم که بخوره توکش میشینه، اگر نه به کاکایت میتونم این به کاکایش بهش بگه نه میخوره. پس بیاین نازنینا که برای زندگی و ادامه زندگی ما به فلسفه زندگی بفهمیم که این بدون موسیقی کلام نمیشه.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات شماری از مردم را راجع به قصه گویی برای اطفال میشنویم.
اسم من لیلا ماست، از خود کابل هستم. قصه گفتن خب به نظر خودم که به اولاد بسیار خوب است. مادر که بر اولاد خود قصه میکنه، قصه میگه، محبتش بیشتر میشه. اولادش اگه گوشه نشین هم باشه، وقتی که با این قصه کنه بسیار از این بهره خوب میگیره.
اسم حزب الله از باشنده اصلی ولایت لوگر. قصه گفتن که از عمل خوب است که به اطفال یک وقت داده شده که با منم وقت زمان دمو چی یک قصه برش کنه که شوق علاقش به پیدا شه، مکتب شوق علاقش زیاد شه.
اسم ما هلاز، معمال خوب است قصه مثبت باشه به اطفال که اطفال در سر روحیشان هم تاثیر کنه و اکثریت اطفال خوش دارن که قصه را باشن، مگر مادرها یا کلانای فامیل یگان تایشید. اگر اطفال بخواییم که برشه قصه کنی کم حوصله میشه.
شنوندگان عزیز، ادبیات کودکان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان است. ادبیات کودکان عبارت است از تلاش هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و درخور فهم او. با ارتباط موضوع قصه گفتن به کودکان، همکارم مهری انوری مصاحبه ای را با استاد نرگس مومند حسنزی انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که قصه گفتن بر اطفال چی تأثیرات داره بالای اطفال؟
قصه گفتن بر اطفال اقدر ارزش داره، اقدر که به مو شکلی که ما می‌خوایم متوسط قصه او را پرورش داده می‌تونیم، چون که در قصه او ذهنیتی که ما با طفل خود می‌تیم و چیزایی را که ما با طفل خود می‌گیم او یک تأثیر مستقیم در سر ذهنیت اطفال ما.
کدام قصه بر اطفال باید گفته شود که بتونه اونا امور درک کنن؟
ما 4 دوره اطفال داریم، اما قصه هایی را که ما بر اطفال هم میگیم باید نظر به 4 دوره گفته شد. مثلا ما در دوره اول نمیتونیم بر اطفال در قصه اخلاق جا به جا بکنیم، ما باید در دوره اول به اطفال چیزی را برش پیغام به، یعنی هر قصه از خود یک پیغام میداشته باشه، ما باید تو پیغام به شکلی به طفل ارائه بکنیم که او برابر به سویه طفل باشه. وضعیتا ما باید کوشش کنیم که در قصه های خود نقاط مثبت برش جا به جا بکنیم.
بعض خانواده ها هستن مثلا اینا نمیتونن که بر اطفال خود قصه بگوین، میشه که بگوین که چی راهکارهایی دارن که باید انجام بدن تا که اینا هم اطفالشان بیاموزن؟
این کارا نمیتونیم فقط ما اطفال بیاریم به جامعه تقدیم کنیم خلاص، ما باید عملا در این سمره اطفال کار بکنیم، روش عملی کار بکنیم. قصه چیزی است، او یک ذریعه است که ما توسط امی قصه ها ما اطفال خود جور کرده میتونیم، شخصیت او را ساخته میتونیم برای این
در قصه گفتن چی نکات باید مراعات کنن بر اطفال مخصوصا؟
تا حد امکان ما باید نقاط مثبت، یک ذهنیت مثبت به اطفال بدیم. قصه های نباشه که طفل مجبور شود که چیزی را که مثلا ما باش میگه فلانی را کشت یا ایتو کرد یا کارهای غلط کرد یا جنگ کرد، این مفکره را ما نمیتانیم به اطفال به اون قصه ها بگویم، برشان پیغام بدیم.
استاد محترم، یک جهان از شما تشکر.
شنونده های عزیز، ادبیات کودک و ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان، نقش قاطعی دارد. با امیدیان که اطفالتان را با قصه و افسانه و خواندن کتاب‌های آموزشی پرورش بدهید، در بین آشیانه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r